11 هفته شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی جمعه 18 بهمن 1392 برابر با 7 فوریه 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی زمستونی، و تمام امید و آرزوم اینه که در این شامگاه زمستونی دلهاتون گرم و آفتابی باشه. پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو براتون اجرا بکنیم و وارد بشیم به این مجله، مثل تمام مجله‌های شامگاهی رادیو فردا سراغ خبرها رو می‌گیریم، این بار با هانا کاویانی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه با تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی. چه خبر؟
سپاسگزارم. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که روسیه میگوید طرفین درگیر در سوریه بر سر اعلام آتش بس به مدت 3 روز در شهر هومس توافق کردند. این آتش بس برای تخلیه هومس از غیر نظامیان و همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو برقرار می‌شود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرده است که سفارت این کشور در دمشق نقشی فعالانه برای دستیابی به توافق ایفا کرده است. این بیانیه می‌افزاید که توافق نهایی بین مقام‌های محلی و هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در این منطقه به دست آمده است. بر مبنای این توافق همه کودکان، زنان و مردان بالای 55 سال به علاوه مجروحان می توانند منطقه جنگی هومس را ترک کنند و برای کسانی که تصمیم به ماندن دارند کمک‌های بشردوستانه وارد این منطقه می شود. بنابر گزارش‌ها اولین گروه غیر نظامیان بعد از ظهر امروز از هومس خارج شدند. معاون وزیر خارجه سوریه فیصل مقداد اعلام کرد که نمایندگان دولت آن کشور در دور دوم گفتگوهای صلح با حضور نمایندگان اپوزیسیون آن کشور شرکت خواهند کرد. این مقام سوری به تلویزیون دولتی کشورش گفته است که هیئت نمایندگان دولت سوریه برای شرکت در این نشست که روز دوشنبه آغاز می شود راهی ژنو خواهند شد. نمایندگان اپوزیسیون سوریه پیشتر از حضور خود در این نشست خبر داده بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد که تحریم‌های این کشور علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور موقت تعلیق شده است. این گزارش می‌افزاید که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که ایران دست از بگفته این مقام دخالت مضر در امواج ماهواره‌ای برداشته است. تعلیق این تحریم به معنای آن است که شرکت‌های غیر آمریکایی به مدت 180 روز می‌توانند به صدا و سیمای ایران خدمات ماهواره‌ای ارائه دهند. از آبان ماه سال 1391 شرکت‌های ارائه خدمات ماهواره‌ای از جمله یوتلسات از ارائه خدمات به شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برای ادامه مذاکرات دیدار خواهند کرد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند که بنابر گفته مدیر کل آژانس ایران به همه تعهدات خود در این توافق عمل کرده است. مدت این توافق روز یکشنبه به پایان میرسد. بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین در بندرعباس از جمله موارد این توافق بود. یوکی امانو هفته گذشته در مونیخ گفت که آژانس برای بررسی و دستیابی به توافق برای اقدامات آتی با ایران گفتگو خواهد کرد. در همین باره سعید کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به شبکه پرس تیوی گفته است که ایران آماده است تا درباره همه سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخگو باشد. بنابر گزارش‌ها دست کم 6 تن در پی بمب‌گذاری و تیراندازی در روز جمعه در عراق کشته شدند. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن حمزه اشعری از نامزدهای انتخابات پارلمانی در پی حمله مردان مسلح در غرب بغداد خبر داد. او از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق بود. در همین حال یک انفجار در 200 کیلومتری شمال بغداد دست کم 4 کشته و 28 مجروح بر جا گذاشت. و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین قرار است امروز جمعه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین در حاشیه المپیک زمستانی سوچی دیدار کند. این دو یک ماه پیش برای بررسی رخدادهای اوکراین دیدار و گفتگو کرده بودند. یانوکوویچ روز پنج شنبه پیش از ترک کیف به ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که او با انجام اصلاحات در قانون اساسی اوکراین موافق است، اما هر متممی به قانون اساسی باید به صورت قانونی انجام شود. اصلاحات قانون اساسی از جمله خواستهای معترضان اوکراینی است.
سپاسگزارم از هانا. هانا کاویانی بود با مروری بر خبرهای مهم ایران و جهان در امروز جمعه 18 بهمن 1392. اما پس از شنیدن خبرها نظری داشته باشیم به مجله شامگاهی رادیو فردا که حاصل تلاشای همکارانم در تحریریه رادیو فرداست، به سردبیری حسن جعفری و کارگردانی فنی مهرداد. مخالفت با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در واشنگتن. در آمریکا بحث بر سر پرونده هسته‌ای ایران و توافقنامه ژنو ادامه دارد. مهرداد قاسم‌فر در گزارشی برای من از ادامه این کشمکش‌ها می‌گوید.
ایپک تصمیم گرفته که از تحریم‌های جدید بر علیه دولت ایران در کنگره آمریکا حمایت نکنه.
ناکامان دور اول به دور دوم می روند. مذاکرات موافقان و مخالفان دولت سوریه باز با هم گفتگو می کنند. کارشناسان در گزارش الهه روانشاد از میزان موفقیت احتمالی دور بعدی این مذاکرات برای ما می گویند.
این گفتگوهای جدید یا دور دوم این گفتگوها بعد چند تا تحول داره اتفاق می افتد.
یک بحران تلفنی دیگر. ناسزای مقام‌های آمریکایی به اتحادیه اروپا دردسرساز شد. با نوشین سید حسینی همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم از مکالمه ویکتوریا نولند. سوچی زیر برف حاشیه ها. المپیک زمستانی از امروز آغاز می‌شود. آبتین صدر در گزارشی از حاشیه‌های بسیار این بازی‌ها می‌گوید.
این مسابقات اخبارش حتی در رسانه‌های ورزشی تحت شعاع خرابکاری‌ها، تهدیدات تروریستی و اعتراضات گروه‌های حقوق بشری و معترضین روسی بود.
و پایان بخش مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، اگر یار وفادار این مجله باشید، بررسی اخبار و تحولات اجتماعی ایران در هفته جاری است که علاقمندان به موضوعات اجتماعی میتونند شنونده مجله جامعه باشند، کاری از فهیمه خضر حیدری. بانک موافقان افزایش تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران در آمریکا در چند هفته اخیر موفق به جلب نظر تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکایی شده بودند، اما خبرهای تازه حاکی از افزایش گروه‌ها و چهره‌های سیاسی پرنفوذ به مخالفان تحریم بیشتر ایران، از جمله لابی قدرتمند یهود در آمریکا. مهرداد قاسم‌فر گزارشی در همین ارتباط تهیه کرده که با هم بشنویم.
در حالی که همچنان موافقان افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای آمریکا بر سخنان خود پافشاری می‌کنند، خبرهای منتشر حاکی از آن است که قدرتمندترین لابی اسرائیل در آمریکا از پشتیبانی از این دیدگاه‌ها خود را کنار کشیده است. سایت خبری تحلیلی پالیتیکو در این باره از قول کسانی که اخیراً با بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیدار کرده‌اند نیز می‌نویسد که این چهره سیاسی رده بالای آمریکا هم از مخالفان تحریم ایران است. در حالی که هیئت حاکمه اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تاکنون از سرسخت‌ترین موافقان گسترش تحریم‌های کمرشکن علیه ایران بودند، مخالفت پرنفوذترین لابی یهود در آمریکا با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران می‌تواند معادلات فعلی را بیش از همیشه به نفع کاخ سفید و آقای اوباما تغییر دهد. مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو، درباره دلایل مخالفت ایپک چنین می‌گوید:
به نقل روزنامه تایمز اف اسرائیل که در چاپ میشه، بله، که ایپک تصمیم گرفت گرفته که از تحریم‌های جدید بر علیه دولت ایران در کنگره آمریکا حمایت نکنه و دلیلش این هستش که استراتژی ایپک همیشه این بوده که سعی می‌کنه که اجماع به وجود بیاره، که هر دفعه که بخواد یه لایحه‌ای رو تصویب بکنه همیشه سعی می‌کنه که هم دموکرات‌ها هم گروه‌های ریپابلیکن جمهوری‌خواه با هم دیگه اجماع تشکیل بدن و حمایت بکنن. ولی الان چیزی که ایپک داره می‌بینه این هستش که سیاستمدارای دموکرات خیلی از اونها نمی‌خوان حمایت بکنن، پس بنابراین به خاطر غیبت اجماع به نظر میاد که بله ایپک نظر خودشو عوض کرده.
با این حال رابرت منندز سناتور دموکرات آمریکا و طراح لایحه افزایش تحریم‌ها در صورت عدم همراهی ایران با توافق ژنو میگوید که نه تنها به پایبندی ایران عمیقاً مشکوک است، بلکه با توجه به رویکرد همیشگی جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای و نیز عدم پذیرش ایران به از کار انداختن کامل سانتریفیوژهایش، آمریکا باید آمادگی اعمال تحریم‌های کمرشکن جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را حفظ کند. استدلال آقای منندز آن است که هر آن ایران ممکن است از مسیر فعلیش بازگردد، اما این دیدگاه آقای منندز برای ایران در شرایط فعلیش تا چه حد امکان پذیر است؟ نصرت واحدی، استاد و کارشناس انرژی اتمی مقیم آلمان:
بنده از نظر فنی خدمتتون عرض بکنم حتی اگر اینها کارخونه ها رو ببندن، هر آن بعد از چند ماه میتونن دو مرتبه اینا رو راه بندازن. یعنی از نظر پتانسیل، از نظر بالقوه ایران اتمی هست. عملا جمهوری اسلامی توانایی ساختن بمب اتمی رو از دید فنی و اطلاعاتی داره.
از آن گذشته برخی کارشناسان معتقدند که حتی پس از پایان موفقیت‌آمیز توافق موقت ژنو هم همچنان خطر برباد رفتن دستاوردهای فعلی وجود دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه گلاسکو:
به نظر من حتی در پایان 6 ماه بعد از اجرای توافق موقت هم رسیدن به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 یا عملاً بین ایران و آمریکا ممکنه امکان پذیر نباشه. به نظر من شانس به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر از شانس رسیدن مذاکرات به نتیجه حتی در پایان 6 ماه آینده، چرا که واقعا دو طرف دارای اختلافهای ساختاری نسبت به برنامه اتمی ایران و آینده اون هستند.
با این حال طرفداران دادن فرصت به مذاکرات ژنو و بررسی نتایج آن در ماهای پیش رو نیز کم نیستند. از آن جمله است هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در دور نخست ریاست جمهوری باراک اوباما. مقامات ایرانی نیز در مقابل تهدید به تحریم‌های تازه از سوی قانون‌گذاران آمریکا بارها اعلام کردند که وضع هر گونه تحریم‌های تازه به معنای مرگ مذاکرات خواهد بود.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. در روزهای اخیر پرسشی که همکاران من در رادیو فردا از شما شنوندگان جان رادیو فردا پرسیدند، پرسشی هستش درباره همین ایام که از 12 بهمن مراسمی که به عنوان مراسم بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب ایران آغاز شده. در پی این انقلاب نظام پادشاهی در ایران سرنگون شده و نظامی جدید با نام جمهوری اسلامی جاش رو گرفته. شما درباره این انقلاب چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شده یا خیر؟ و مسائلی از این دست پرسشی بوده که ما از شما پرسیدیم و از شمار زیادی از شما شنوندگان جان رادیو فردا به پیامگیر ما زنگ زدید و نظرتون رو روی این پیامگیر ضبط کردید که بد نیست سری به این پیامگیر بزنیم و نظرت شما رو بشنویم.
علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت معنوی هم به بار آوردند. فرهنگ، ادب، هنر، سیاست ما را هم به باد دادند. وقتی که 5 میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند، فرهنگ، ادب و هنر ما را هم با خودشون بردند. تا اینها به مملکت باز نگردند، خلأ اینها پر نخواهد شد.
نه سبد کالا رو میخوام، نه این یارانه ها رو میخوام. بابا حق پول نفتمون رو میخوایم. آخه این مگه چیز زیادیه؟
مخالفین قرارداد ژنو کسایی هستن که منافع اونا به خطر افتاده و از بهانه شهدا و خانواده شهدا برای رسیدن به مقاصد اقتصادی و سیاسی خودشون دارن سوء استفاده میکنن. وگرنه انتقاد بسیار خوبه. متخصصینو بیارید موافق و مخالف توی میز گرد بشینن با هم مناظره کنن که مطلب روشن بشه.
محمودی هستم، از خمه مزاحم میشم، شهر امام. انقلاب 35 سال پیروزی انقلاب اصلا به درد مردم و درد ماها نخورده، چون زیاد دروغ میگن. الان شب عیده، تمام مردم جیباشون خالیه، دستگاهشون خالیه.
مسئله برد برد باشه، ولی برد چی؟ برد مردم ایران و برد دنیای متمدن، نه برد جمهوری اسلامی، نه برد نظامی که 35 سال کرد از برد مردم کشیده.
صداهایی که شنیدید نظرات شماری از شنوندگان رادیو فردا بود که هم راجع به موضوعاتی غیر از سوال روز و سوال روز که درباره نتایج انقلاب سال 57 هستش با این شماره تماس گرفته بودن، 2042-02-2112-2112. شما هم میتونید اگر نظر مشابه یا مخالفی با این دوستان دارید با همین شماره تماس بگیرید و پیامتون رو ضبط بکنید تا در بخش‌های بعدی پخش بشه. اما معاون وزیر خارجه سوریه فیصل مقداد روز جمعه در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده که نمایندگان دولت سوریه در دور دوم گفتگوهای صلح با حضور نمایندگان اپوزیسیون شرکت خواهند کرد و به همین منظور روز دوشنبه راهی ژنو خواهند شد. الهه روانشاد همکارم گزارشی تهیه کرده از تازه‌ترین تحولات سوریه که بشنویم.
نمایندگان دولت سوریه در حالی روز دوشنبه در دور دوم گفتگوهای صلح با نمایندگان اپوزیسیون سوریه در ژنو دیدار خواهند کرد که دور اول رایزنی‌ها بی‌نتیجه به پایان رسید. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه:
این گفتگوهای جدید یا دور دوم این گفتگوها بعد از چند تا تحول داره اتفاق می‌افته. اولین تحول این که آقای احمد جربا رئیس مخالفان به روسیه رفت، احتمالاً اتفاقاتی اونجا افتاده چون که مخالفین معتقد بودن که یک سفر پرباری بود. این نشون میده که ممکنه روسیه که خیلی نقش محوری در این گفتگوها و در بحران سوریه داره ایفا میکنه، ممکنه به شکلی کمک کنه به یک راه حلی که مخالفین هم راضی باشن. مسئله دوم، نتیجه گفتگوهایی که صورت گرفت در سابق به یک مسائلی کشیده شد در رابطه با حمس و ایجاد گذرگاه‌های امن انسانی بخصوص برای خروج پیرزنان، پیرمردان و کودکان از مناطق حمس قدیم و مناطق مرکزی این شهر. و این تو قبلا نگران کننده بود، هم سازمان‌های بین‌المللی این نگرانشون اعلام کردن، هم مخالفین خیلی نگران این محاصره که حدود 600 روز طول کشیده بود. بنابراین این یک گام مثبت محسوب میشه.
آتش بس 3 روزه در حمس از روز جمعه به اجرا درآمد. بعد از ظهر روز جمعه اولین گروه های امدادرسان وارد منطقه قدیمی شهر حمص شدند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب:
مخالفین تعهد دادن که در قسمتی که به اونها مربوطه هیچ اقدام نظامی انجام ندن، منتها معتقد بودن که ممکنه بشار اسد عملا توافق را به انجام نرسونه. در هر صورت سابقا گروه های مخالف قبول نمی کردن که کودکان و پیرزنان و پیرمردان و افراد ناتوان از این منطقه خارج بشن، به این دلیل که می گفتن سرنوشت مردانی که باقی می مونن در مناطق محاصره شده سرنوشت مبهمی خواهد بود. البته این توافقی که یه بند دیگه هم داره، با اینکه دولت بشار اسد اجازه میده مواد غذایی به داخل مناطق محاصره شده وارد بشه و این شاید موجب شده که مخالفین یه مقداری موضع‌گیری نرمی داشته باشن و موافقت کنن با این موضوع.
از سوی دیگر، حلب در شمال سوریه در روزهای گذشته هدف حملات به گزارش رویترز هلیکوپترهای ارتش سوریه بود که حامل بمب‌های بشکه‌ای بودند. به رغم این حملات که 250 کشته در میان آنها 76 کودک را به دنبال داشت، زندان مرکزی شهر حلب به وسیله شورشیان تصرف شد و به گفته حسن هاشمیان معادله قدرت در این شهر برهم خورد.
حلب در معادله جنگ سوریه خیلی حائز اهمیت. در روزهای اخیر رژیم بشار اسد ادعا کرد که آماده یک حمله بزرگ برای گرفتن حلب هستش، ولی ارتش آزاد و به خصوص گردانهای احرار شام تونستن زندان مرکزی را به شکل کامل به تصرف خودشون در بیارن و این یک ضربه خیلی بزرگی بود برای بشار اسد. و همینطور چند تا پادگان منطقه در تصرف نیروهای مخالف بشار اسد قرار میگیره و بنابراین وضعیت حلب کاملا تحکیم میشه به شکلی که قدرت مخالفین رو افزایش میده و اون چه که آقای بشار اسد انتظار داشت که اونجا رو تصرف کنه تقریبا میشه گفت که کاملا ناامید شده.
درگیری هایی که 2 سال و 11 ماه پیش در سوریه آغاز شد اکنون به یک جنگ تمام عیار منتهی شده است و 130,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ضمن مکالمه تلفنی خصوصی ویکتوریا نولاند دیپلمات ارشد آمریکایی با سفیر آمریکا در اوکراین و برملا شدن ناسزایی که خانم نولاند خطاب به اتحادیه اروپا در زمینه بحران اوکراین ابراز کرده از روز پنجشنبه تبدیل به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌های بین‌المللی شده. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی داشته به این بحران تلفنی.
انتشار گفتگوی تلفنی ویکتوریا نولاند دیپلمات ارشد آمریکا با سفیر آمریکا در کیف پایتخت اوکراین در روز پنجشنبه که در آن خانم نولاند به اتحادیه اروپا ناسزا میگوید موجب بروز واکنش‌هایی از سوی مقام‌های آمریکایی و اروپایی شد. فحشی که خانم نولاند از آن استفاده کرده در زبان عام مردم آمریکا مصطلح است و این مقام وزارت خارجه آن را در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا در اعتراضات و بحران اوکراین بیان کرده است. پس از انتشار این مکالمه بر روی شبکه یوتیوب که همراه با زیرنویس روسی تهیه شده، ویکتوریا نولاند روز جمعه با حضور در یک نشست خبری در کیف پایتخت اوکراین ضمن پوزش از ناسزایی که خطاب به اتحادیه اروپا گفته بود، از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کرد و به کنایه به کیفیت بالای ضبط مکالمه اش اشاره کرد.
مشخص است که من درباره یک گفتگوی دیپلماتیک خصوصی اظهار نظر نمی کنم، به جز اینکه بگویم مهارت به کار گرفته شده در این جریان چشمگیر است. کیفیت صوتی بی نهایت واضح است.
کنایه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به شکل دیگری آن را مطرح کرد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است نمی‌داند چگونه این مکالمه ضبط و در شبکه اجتماعی یوتیوب قرار گرفته و تلویحاً انگشت اتهام را در این مورد به سوی روسیه گرفت. جنساکی ضمناً گفته است که خانم نولاند با همتایان اروپایی خود تماس داشته و از آنها پوزش خواسته است. طرف دیگر ماجرا یعنی مسئولان اروپایی هم با خودداری از اظهار نظر درباره سخنان ویکتوریا نولاند به نوعی پایان این قائله را رقم زدند. پیا آرنکیلد سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گفت
ما اصولاً درباره محتوای مکالمات رهگیری شده اظهار نظر نمی کنیم و درباره چنین درز اطلاعاتی نظری ابراز نمی کنیم. تنها نکته‌ای که می توانم بگویم این است که مکالمات خصوصی رهگیری شده در چارچوب کمک‌های ما برای یاری رسانی به اوکراین تعریف نمی‌شود.
ویکتوریا نولاند سال گذشته میلادی از جمله سیاستمدارانی بود که در میدان استقلال مرکز اصلی تجمع مخالفان دولت در کیف برای نشان دادن حمایت آمریکا از معترضان حاضر شده بود. در مقابل روسیه از آمریکا خواسته است در امور اوکراین دخالت نکند.
گزارش نوشین سید حسینی رو داشتید میشنیدید. اما تا دقایقی دیگه 22مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی در روسیه آغاز میشه. کاروان کوچک ورزش ایران نیز مانند سایر تیم‌ها با تدابیر کم سابقه امنیتی در دهکده سوچی مستقر شده. این در شرایطی که ورزشکاران ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها از روند آماده سازی خودشون گلایه کرده بودند. همکارم آپتین صدر گزارشی داره از افتتاح 22مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی سوچی که تا دقایقی دیگه افتتاح خواهد شد.
المپیک زمستانی سوچی در روسیه در حالی آغاز شد که ورزشکاران کشورهای جهان در میان تدابیر کم سابقه امنیتی وارد محل این بازی‌ها شدند. کاروان کوچک ایران نیز با 5 ورزشکار در مسابقه‌های المپیک زمستانی حضور دارد. چند عملیات تروریستی در ماه‌های گذشته و تهدید به تکرار خرابکاری‌ها، همچنین اعتراض گسترده گروه‌های مدنی، فضای امنیتی شدیدی را بر این دوره از بازی‌ها حکم فرما کرده است. مهدی رستمپور، تحلیلگر ورزشی مقیم دانمارک، درباره حاشیه‌های پرسر و صدای المپیک زمستانی سوچی میگوید:
این مسابقات اخبارش حتی در رسانه‌های ورزشی تحت شعاع خرابکاری‌ها، تهدیدات تروریستی و اعتراضات گروه‌های حقوق بشری و معترضین روسی بود در نقاط مختلف این کشور پهناور، که برگزاری رقابت‌های المپیک زمستانی رو فرصتی می‌دونستان برای اینکه صدای خودشون رو از طریق رسانه‌هایی که پوشش میدن اخبار مسابقات رو بتونن منعکس کنن. و فساد مالی هم که در ستاد تدارکاتی بازگاه اتفاق افتاد، مبالغ این گفتی که جابجا شده بود، حتی منجر به اخراج چند نفر از مسئولین عالی رتبه ستاد برگزاری مسابقات شد. قبل از اینکه این رقابت ها شروع بشه ما هیچ خبری نداشتیم الا همین اخباری از این دست، اما این امیدواری هست برای جامعه ورزش جهان و کمیته بین‌المللی المپیک که با شروع بازی‌ها جلوه‌های زیبای المپیک زمستانی متبلور بشه. اون جذابیت‌های رشته پاتیناژ که خیلی طرفدار داره، جذابیت‌های رشته‌ای مثل کورلینگ که در آمریکای شمالی فوق‌العاده پرطرفدار هست.
اما محمود گودرزی وزیر ورزش ایران در مراسم بدرقه ورزشکاران ایرانی گفت که از ورزشکاران اعزامی ایران انتظار ویژه‌ای نداریم که در سطوح بالا قرار بگیرند. او گفت همین که ورزشکاران ایرانی سهمیه المپیک زمستانی را گرفتند نتیجه مناسبی برای ماست. کاروان کوچک و 5 نفره اعزامی از ایران برای حضور در این رویداد مهم حاشیه‌های گوناگونی را از سر گذرانده. مهدی رستمپور درباره حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های المپیک زمستانی این حضور را تحت تأثیر کمبودها و دشواری‌های بسیاری می‌داند.
تیم ایران با یک کاروان خیلی کوچک عازم این مسابقات شده و تفاوتی با ادوار پیشین نداره. این 5 نفری که رفتن نخبگان اسکی ما هستن، در خور ستایش تلاش‌های اونا با توجه به اینکه با حداقل امکانات تمرینی برای حضور در رقابت‌های مثل المپیک تونستن خودشون آماده حضور در این مسابقات کنن، با توجه به اینکه اسکیباز المپیکی باید 12 ماه اسکی کنه، اما بچه‌های ما باید منتظر بمونن بارش برف ایستگاه اسکی رو مهیای تمرین بکنه در ایران. اگر بخوام برن خارج از ایران هم تمرین کنم، مثل فروغ عباسی که اتومبیل خودشو فروخت تا 20 میلیون تومان هزینه یک ماه اردو در اتریش رو تامین کنه، بره توی اتریش تمرینات خودشو پیگیری بکنه. واقعا کار سخته برای ورزشکاری که میخواد برای تیم ملی ایران مسابقه بده و به این شکل بعد خودشو آماده کنه. حالا تصور کنید فروغ با یک همچین از خود گذشتگی که هزینه‌شو از چی به خودش می‌پردازه و در نهایت نتیجه او خیلی هم تفاوت نخواهد کرد.
سایت رسمی بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با معرفی ورزشکاران تیم‌ها در اقدامی مبتکرانه لینک مستقیمی نیز به صفحه‌های شخصی آنان در شبکه اجتماعی فیسبوک داده که از کاروان ورزش ایران صفحه حسین ساوشمشکی و محمد کیا در بندسری نیز دیده می‌شود.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید از افتتاح، هنوز که افتتاح نشده البته، 22مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی سوچی روسیه. اما اگر علاقمند به بازی‌های زمستانی و المپیک زمستانی هستید میتونید سریعا به وبسایت رادیو فردا بزنید که پر از گزارش‌های تصویری جذاب درباره حاشیه‌ها و اصل ماجرای المپیک زمستانی سوچی. اما تا در فضای ورزش هستیم، اخبار ورزشی امروز رو هم بشنویم از فریبرز غریب که لیگ برتر هم هفته 26مش امروز آغاز شده.
گزارش روزنامه انگلیسی گاردین در مورد اوضاع نامساعد تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی امروز در بیشتر خبرگزاری‌های داخل ایران بازتاب داشت. سایت گل در این مورد نوشته مشکلات تیم فوتبال ایران برای حضوری مناسب در جام جهانی سوژه این روزنامه انگلیسی شده. گاردین با مقایسه اینکه تیم کره جنوبی در راه جام جهانی تا کنون 13 بازی تدارکاتی برگزار کرده و ایران هنوز موفق به این امر نشده، همچنین به لغو اردوهای آمادگی تیم ایران در پرتغال و آفریقای جنوبی به دلیل مشکلات مالی اشاره داشته است. فدراسیون والیبال ایران با درخواست جدایی خولیو ولاسکو سرمربی آرژانتینی تیم ملی این کشور موافقت کرد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال امروز در گفتگو با شبکه سوم سیما ضمن اعلام این خبر همچنین گفت در پی امضای قرارداد با یک سرمربی تراز اول دیگر برای تیم ملی والیبال ایران هستیم. والیبال ایران طی 3 سال گذشته به رهبری این مربی آرژانتینی به موفقیت‌های کم نظیری دست یافته است. قطع همکاری خولیو ولاسکو با تیم والیبال ایران به درخواست مسئولان کشور آرژانتین برای هدایت تیم ملی این کشور صورت گرفت. بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران بعد از 3 روز اعتصاب تمرینات خود را از امروز برگزار کردند. به نوشته خبرگزاری‌ها، بازیکنان پرسپولیس که طی 2 روز گذشته به دلیل عقب افتادن مطالباتشان تمرینات را تحریم کرده بودند، روز جمعه بعد از جلسه با علی پروین مدیر این تیم تمرینات خود را انجام دادند. پرسپولیس در هفته 26 لیگ برتر روز یکشنبه باید در شیراز به مصاف فجر سپاسی برود. از برزیل میزبان مسابقات جام جهانی 2014 خبر می‌رسد که روز گذشته عده‌ای در شهر ریو دو ژانیرو در اعتراض به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی دست به اعتراض خیابانی زدند. به گزارش یورونیوز این اعتراض خیابانی در نهایت به خشونت کشیده شد و یک خبرنگار عکاس به شدت مجروح شده که حالش وخیم گزارش شده است. و مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی از ساعتی پیش آغاز شد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 88 کشور از جمله ایران از امشب رسماً آغاز می‌شود. ایران با 5 ورزشکار، 2 زن و 3 مرد در این بازی‌ها شرکت دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که ساعت از 19:30 دقیقه 15 ثانیه هست که گذشته، در جمعه 18 بهمن 1392 برابر با 7 فوریه 2014 میلادی، یک بار دیگه به سراغ خبرها میریم. این بار با جمشید زند که خبرهای مهم ایران و جهان رو برای ما مرور میکنه. سلام و درود بر شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برای ادامه مذاکرات دیدار خواهند کرد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند که بنابر گفته مدیر کل آژانس، ایران به همه تعهدات خود در این توافق عمل کرده است. مدت این توافق روز یکشنبه به پایان می‌رسد. بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین در بندر عباس از جمله موارد این توافق بود. یوکیو آمونو هفته گذشته در مونیخ گفت که آژانس برای بررسی و دستیابی به توافق برای اقدامات آتی با ایران گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری آشوسیتد پرس به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد که تحریم‌های این کشور علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور موقت تعلیق شده است. این گزارش می‌افزاید که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که ایران دست از به گفته این مقام دخالت مضر در امواج ماهواره‌ای برداشته است. تعلیق این تحریم به معنای آن است که شرکت‌های غیر آمریکایی به مدت 180 روز می‌توانند به صدا و سیمای ایران خدمات ماهواره‌ای ارائه دهند. از آبان سال 91 شرکت‌های ارائه خدمات ماهواره‌ای از جمله یوتلسات از ارائه خدمات به شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار افزود این نوع بنزین تولید شده ترکیبات غلطی دارد که نباید در کشور عرضه شود و سازمان محیط زیست از وزارت نفت خواسته تا از توزیع آن جلوگیری کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در این حال تاکید کرد که اگر دولت محمود احمدی نژاد به برخی از تعهدات و قوانین عمل می‌کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم. نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید مسئولیت رسیدگی به تبعات برف سنگین در گیلان و مازندران بر دوش ستاد بحران است، ولی این ستاد منابع مالی در اختیار ندارد. احمد علی مقیمی به خبرگزاری فارس گفته است با بارش 170 سانتی متری برف، آب و گاز بعضی از مناطق قطع شده و تهیه مایحتاج مردم نیز با مشکل برخورد کرده است. نماینده بهشهر با ذکر این که ستادهای بحران حداقل بودجه برای تأمین هزینه ها را در اختیار ندارند افزود از این به بعد در نتیجه آب شدن برف با جاری شدن سیل مواجه خواهیم بود، اما به نظر می رسد هیچ سازوکاری برای مقابله با حوادث بعدی طراحی نشده است. و معاون وزیر خارجه سوریه فیصل مقداد اعلام کرد که نمایندگان دولت آن کشور در دور دوم گفتگوهای صلح با حضور نمایندگان اپوزیسیون آن کشور شرکت خواهند کرد. این مقام سوری به تلویزیون دولتی کشورش گفته است که هیئت نمایندگان دولت سوریه برای شرکت در این نشست که روز دوشنبه آغاز می‌شود راهی ژنو خواهند شد.
سپاسگزارم از جمشید زند. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم، اما اگر موضوعات اجتماعی ایران در حوزه علاقمندی شماست، دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید که با دقت بیشتر این تحولات رو دنبال میکنه. موضوع این هفته مجله جامعه به همین موضوع ریزش برف در شهرها و استانهای شمالی ایران میپردازه. ساعتون کم نشه. ایام عزت مستدام.
جامعه. سلام و خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. این هفته با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید شد در سفری کوتاه به استانهای شمالی ایران تا سری بزنیم به شهرها و به خصوص روستاهایی که هفته گذشته رو اسیر دلهره سفید بودند. سری بزنیم به آب کنار. در کوچه برف می‌بارد و این ابتدای ویرانی است. آن روز 11 بهمن ماه بود و برف آنقدر بارید و بارید که یک شبه به کولاک تبدیل شد. در 16 روستای آمل و بابل، آن شیروانی های قشنگ روستایی که بوی تنور و نان تازه را در پناه خود می گرفتند، ناگهان از جا کنده شدند. آن شب سردترین شب زمستان بود. هوای سرد ماندگار شد و موج شدید بارش ادامه دار. اولش کسی باور نمی کرد که آسمان اینقدر ببارد. اولش برف زیبا و تازه و نشاط‌آور بود و بحران کوچک و محلی. کم کم اما استانهای غربی و مرکزی و شمالی ایران سفید و سفیدتر شدند. انگار آسمان با همه حجمش به زمین می آمد. جاده چالوس که بسته شد، نگرانی تازه انگار جدی‌تر شد. 13 بهمن ماه 6300 نفر در کولاک گیر کردند. اما اینها همه در برابر آنچه در دو استان گیلان و مازندران اتفاق افتاد مثل شوخی بود. کار سرما در شمال ایران جدیتر و دردناکتر بود. حتی سازمان محیط زیست نگران یخ زدن حیوانات هم شد. مردم پیام‌های درخواست کمک می‌دادند و می‌گفتند کسی بحران گسترده در شهرها و روستاهاشان را آنطور که باید جدی نگرفته. مسئولان استانی اما با دستور رسیدگی فوری شخص رئیس جمهوری، لودرهای معمولی روزهای کشاورزی و مزرعه و کاشت و برداشت را راه انداختند تا به جنگ برف 2 تا 2.5 متری بروند. نمی‌شد. زور برف بیشتر بود. کانات و تجهیزات ناکافی. مردم آب آشامیدنی و نان برای خوردن نداشتند. قطع گاز و برق گریز از سرما را ناممکن می‌کرد و رساندن پتو و تجهیزات هم به کندی پیش می‌رفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد از سفر وزرای نیرو و راه به مناطق بحران و وزارت کشور هم به تمام دستگاه‌های کشور آماده باش داد. آب کنار را. ولی در کنار همه اینها چیزی دیگر بود که نجات داد. ایمان آب کناری‌ها به آغاز فصل سرد. زندگی قرار بود یک بار برای همیشه اینجا تمام شود. قرار بود آب کنار که کوچک و فروتن و سال خورده در کناری مرداب انزلی گسترده بود، زیر بارش بی امان برف مدفون شود. روستای آب کنار با میر محل و مسجد محل و میان محلش، با نزدیک به 3000 نفر جمعیتش که اغلب هم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های روستا بودند. ولی جوانترها از همه جا به روستایی که ترکش کرده بودند بازگشتند. این صدای علی آقای آتشی است از اهالی روستای آب کنار.
ما تنها تونستیم به سقف خونه همونو پارو کنیم که از شکستن نجات پیدا کنیم، ولی حدودا 70-80% کسایی که توی این منطقه زندگی میکنن سن بالا دارن و اکثرا جوانها از این منطقه کوچ کردن و اون حساب به خیلی نتونستن این کار انجام بدن و سقف خونه هاشونو پارو کنن. مشکل این بوده که سقف خونه ها پایین اومده.
او از برفی میگوید که همزمان میکشد و نجات میدهد از تشنگی.
قبل آشه میدن این که مجبورن برف رو آب کنن و از آبی که به این صورت به دست میارن استفاده کنن.
علی آقای آتشی اما نگران سقف ها و خانه ها نیست. میگوید هر چه باید میدیدیم دیدیم. او کسانی را یادآوری میکند که به کمک فوری نیاز دارند تا زنده بمانند.
برفی که توی این منطقه اومده بیشتر از 2 متر هستش، نزدیک 2.5 متر. شما فرضش بکنید 2.5 متر برف روی سقف خونه های این روستا نشسته. خونه ها خیلی از سقفشون اومده پایین و آواز شده رو سر مردم. مشکل دیگه ای که رفع شد توسط فرمانداری و سپاه که راه دسترسی به این روستا رو باز کردن. بندقه هست در آب کنار که معروف به ماهروزه که محل کار ساکنین آب کنار هستش و اونجا یه منطقه صنعتی تقریبا و همینطور کشاورزی. کسانی که اونجا در محل کارشون حضور داشتن توی برف گیر کردن و هنوز اون مسیر باز نشده. نه جایی برای استراحت دارن، نه گرما دارن، نه برق دارن. شارژ موبایلاشون الان تموم شده دیگه. اطلاع نداریم وضعیتشون چجوری هستش و همینطور غذا هم برای خوردن ندارم.
اهالی روستا با سقف‌های فرو ریخته خانه‌شان، آنها که جان سالم به در بردند، همه مثل علی آقای آتشی نگران کسانی بودند که پشت برف‌ها مانده بودند و راهی برای نجاتشان نبود. برق نداشتند و با پایان شارژ گوشی‌های همراه، آخرین راه ارتباط هم قطع شده بود. اهالی روستا شروع کردند به تقاضای کمک و امداد رسانی. این صدای آقای میرزاد است، مرد دیگری از آب کنار که قصه‌اش را به رادیو فردا می‌گوید.
الان شدیدترین برف اون تو همون روستا بوده، ولی چون روستای اطلاع‌رسانیشون خیلی ضعیف بوده، بعدش هم که ما روز اول 3 نفر از بچگانمون جهت سرزدن مثلا به محیط کارشون که همون گاوداری بوده رفتن بود. یعنی اینا تقریبا میشه 7 کیلومتر 8 کیلومتر از یعنی همون محله آب کنار زیاده رفتن به سمت جنگل‌های اطراف. متأسفانه دیگه نتونستم برگردم، همون لحظه به ما زنگ زدن، اما از همون لحظه دیگه شما دیگه رو هر کس که فکرشو میکنین که ما میشناختیم، چه فرمانداری، چه نماینده مجلس، چه استانداری، همه جا زنگ زدیم. متاسفانه دیگه خبری نشد که امروز، یعنی از جمعه امروز، و 3 تا لودر فرستادن که اون لودرن که فرستادن چون لاستیک داشت، یعنی بلوزه رو میفرستادن، چیزی که زنجیر داشته باشه بتونه حریف بشه، یعنی این حجم برف، چون برف از قد یک آدم هم بیشتره تو این روستا. متاسفانه 3 تا لودر اومدن، 2 کیلومتری هم کار کردن و متاسفانه برگشتن.
آنها 30 نفر شدند، آقای میرزاد و بقیه. اول با قایق موتوری، اما قایق وارونه شد.
ما دیگه مسلسل شدیم، ولی مقاومت خیلی بچه‌ها دارن که مقاومت اون رو چت کرد، بچه‌ها افتادن تو آب. الان دیگه آخرین خبر اینه که بچه‌های همین دوستا تا حدود 30 نفر جمع شدن که با بید و لحم لوازم ابتدایی یه مقدار غذا آذوقه ببرن، حالا برسونن که گویا قراره که یه دونه از همین بولدوزرها که مروض تجهیزات سپاهه لطف کنن بفرستن، فرستادن گویا، ولی هنوز نرسیده. حالا خانواده هم اینقدر ناراحت و نگرانن که همه هم به ما زنگ زنن، اینقدر گریه میکنن، زاری میکنن، هم همین انتقال میدیم مسئولین، ولی گویا هیچ خبری نیست. که ما امروز میگم دیگه به جای زنگ زدیم که اصلا مربوط نیست، مثلا مربوط شدیم به مسئول که فرماند سپاهه، ایشون دیگه دلشون سوخت، حالا چیز بود که لطف کردن که حالا همین بولدوزر فرستادن، ولی هنوز به ما نرسیده. بعد 4 روز میشه تقریبا، غذاشون فقط شیر گاو بوده، یعنی آلت گرم کردن چیزی هم ندارن.
به خطرهای راه فکر میکنم، زیر کولاک شتابان برف، پای پیاده با بیل و کلنگ، چطور می شود راه های را باز کرد که لودرهای سپاه و ارتش و شورای شهر و شهرداری و دهیاری و هلال احمر و وزارتخانه ها تا این لحظه نتوانستند بازش کنند؟ آیا این فداکاری خطر را بیشتر نمی کند؟ آقای میرزاد می گوید ناچاریم.
من همون روز اول که زنگ زدم وز شدیم به همین هلال احمر، ازشون تقاضای بالگرد کردیم. متاسفانه اینا گفتن که چون برفه امکان نداره که بالگرد بفرستن، که اونا گفتن اولویت بندی کردن که هنوز اولویتش با همین عزیزان ما نیست. نمیدونم اولویت یعنی چی. حالا ما تو بقیه جاها تو همین شبکه‌ها می‌بینیم که به خاطر یه آهو، یه گوز، یه هلیکوپتر میره، 2 تا بلوزر میره، جان آدمیزاده. یعنی الان دیگه مستعصلیم، نمی‌دونیم چیکار کنیم. می‌دونیم که الان این راهی هم که داریم معقول نیست که با پای پیاده بریم، ولی بخاطر آرامش بچه‌هاشون، بخاطر آرامش زنشون که ناچاریم می‌گیم.
علی آقای آتشی در این میان همزمان که از فیلتر سرما و برف و کولاک می‌گذشت، از فیلتر فیسبوک هم عبور کرد و در صفحه‌ای که به نام روستاشان آب کنار راه انداخت، شروع کرد به خبر دادن از احوال مردم. از شاطر ده که می‌خواست با آخرین آردها نان داغ بپزد برای خسته‌ها و زخمی‌های سرما، تا مغازه آقای یوسفی که درش از شدت برف باز نمی‌شد و تانکی که آقای صیادی پشتش نشسته بود و کربلای یوسف و آقای یوسف نعمتی، گازبان فداکار روستا که تا زانو در برف بود. آقای آتشی از همه اینها نوشت، از خانه‌های فرو ریخته پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها عکس منتشر کرد و از آقا سیاوش گفت که پریده بود پشت لودر تا راه را باز کند و از کلاهش که باد آن را می برد جایی دور، خیلی دور، وسط قلب یخی برف ها. جوانهای ده کم کم همدیگر را در صفحه فیسبوک آب کنار پیدا کردند و همانجا قرارشان برای نجات دادن آنها که 10 کیلومتر دورتر از آب کنار هنوز در برف مانده بودند و در اولویت کمک های رسمی و دولتی نبودند نهایی شد. 24 ساعت بعد علی آقای آتشی در صفحه فیسبوک روستا عکسی منتشر کرد از صورت‌های یخ‌زده اما خندان. عکس آب کنار را هنوز در محاصره برف نشان می‌داد، اما آفتاب زمستان هم می‌تابید. زیر عکس نوشته شده بود راهی را که لودرها و گریدرها نتوانستند باز کنند، ما با خنده باز کردیم. آنها سرانجام هم ولایتی‌هاشان را نجات داده بودند. آسمان حالا آرام شده، ولی آیا همه آنچه اتفاق افتاد واقعا آنطور که مسئولان اعلام کردند بحران و غیر منتظره بود؟ آقای کریمی، اقلیم شناس در مجله جامعه این هفته رادیو فردا، حاضر شده تا بگوید این وضعیت کاملا قابل پیش بینی بود.
این تقریبا متوسط هر 10 سال یک بار رخ میده. پس ما هر 10 سال یک بار در شمال ایران باید منتظر رفتن دما زیر 15 درجه 20 درجه و این باشیم و برف سنگین، همچنان که اوایل دهه 80 هم بود، اوایل دهه 70 هم بود، الان که اوایل دهه 90 هم هست رخ داده، باز هم رخ خواهد داد. ما میگیم که متوسط 250 میلی متر. متاسفانه امکانات کنترل پدیده‌های اقلیمی ما رو میبریم بر اساس اون متوسط 250 میلی متر تنظیم میکنیم، در حالی که هر 10 سال حداقل یک بار ما خشکسالی داریم، یک بار هم ترسالی شدید داریم. هم خشکسالی ما رو غافلگیر میکنه، هم ترسالی، چون ما سهل‌انگارانه خودمون رو با اون متوسط معمول تنظیم کردیم، اما طبیعت خودش رو با اون متوسط ما تنظیم نمی‌کنه.
از برف و زمین‌گیری سال 1386 در شمال ایران تا به حال زمان زیادی نگذشته. برف و زمین‌گیری امسال هم هنوز تازه است. کشاورزی و دامداری در شمال ایران به شدت آسیب دیده و تازه هشدارها درباره شیوع عفونت‌های ویروسی شروع شده است. برف‌ها هم کم کم آب می‌شوند و مردم شمال باید مراقب سیلاب‌های احتمالی هم باشند. برف همیشه جایی در دل ابرها بالای سر آبادی است.